شریعت و قوانین دینی جاری در ایران داشت، میتونم بگم که نتوانست یک نقش واقعی روشنفکری در ایران ایجاد بکنه یا بازی بکنه. روشنفکران ایران همشون به تبع همین آقای آخوندزاده و ایشون به تبع روشنفکران اروپایی بعد از روشنفکران اروپایی بعد از رنسانس همشون فکر میکردن به تقلید از اونها اولین کار ایجاد یک جدایی بین دولت و دین و تأسیس نظام پارلمانی یا نوشتن قانون اساسی بر مبنای واقعیات و بر مبنای تجربه، یعنی در حقیقت بر مبنای تجربه و تا حدود زیادی تقلید از غرب هست.
آیه کرمانی، آخوندزاده برخلاف روشنفکران غربی، چون روشنفکران غربی میگفتن دین باشه، بله، تو احوال شخصیه حضور داشته باشه، اما آخوندزاده مخالف حتی خود دینه.
بله، خودش
در آثارش میگه ای کاش توانستمی اساس این دین فناتیک را برانداختمی. یا مثلا خود آخوندزاده در مجموعه سارش من خوندم کامل حمله میکنه و میگه اصلا کلا دین و مذهب رو باید برانداخت. فقط یه استثناء قائل میشه، دین زرتشتی هم بیشتر از جنبه ملی بودن و ایرانی بودنش میپذیره، نه از جنبه دین بودنش.
بله،
پس بنابراین آخوندزاده مخالف خود دینه، نه مخالف حضور دین سیاست.
دقیقاً،
باید تفاوت قائل.
بله دقیقاً، اصلا خود ایشون هم در یکی از آثارش اصلا در مورد تعریف خودش از کلمه آتئیست به معنی ملحد استفاده میکنه.
بله،
یک جایی از همین آثارش. اما همین آخوندزاده هم شاید تحت تاثیر مکاتباتی که بعدها با دیگر روشنفکران داشته، روشنفکران ایرانی، و بعد احساس کرده که مقداری تون رفته، اگر حضرت عالی باز شاید بهتر اطلاع داشته باشین، دچار تناقض میشه بعدن. شاید میگم شاید در اثر دیالوگ مکاتبه‌ای که با دیگر روشنفکران داره پی میبره که همین نظام قانون اساسی اگر بخواد در ایران اجرا بشه یا پا بگیره، به هر حال باید یک مقداری با افکار و معتقدات دینی مردم تناسب داشته باشه.
البته آخوندزاده اینو بر نگشته ها.
بله، نمیگم برگشته،
من که بررسی کردم، تحقیق زیادی کردم، آخوندزاده میترسیده، یعنی این ترسش مهم کرد، چون کتاب مکتوبات رو نوشت.
بله،
بعد اومد داد به میرزا یوسف خان مستشار دوره، گفت اصلا مجوزش هم حالا خودت بره چاپش کن.
درسته،
میرزا یوسف خان خوند دید بابا این خیلی اوضاعش بیریخته، اگه چاپ کنه میگیرن میکشنش. با آخوندزاده نامه میده که بابا این اصلا قابل چاپ نیست چون ضد دینه. آخوندزاده میگه خب ببر بده به کشیشای انگلیکان فرانسوی تو تهران، دیگه اصلا هوگنات بودن و به شدت ضد دین، ضد اسلام و ضد تشیع، میبرن به اونا میدن، اونا میترسن چاپ کنن. یعنی اینقدر این ضد دین بود. خود آخوندزاده میگه که در مقدمه بنویسید این نسخه ایست که از هند به دست ما رسیده است. میترسه بگه مال منه.
بله،
یا میگه اصلا آقای میرزا یوسف خان مقدمش بنویسید که نسخه 1404 در رد پای آخوندزاده گم بشه. میترسیده.
بله
بله،
حالا یکی این که میترسیده، منم عرض کردم در اثر همین به قول معروف دیالوگی که بین او و امثال مستشار الدوله
و ملکم خان،
و ملکم خان اتفاق میفته، چون اون دوتا واقع بینتر و احتمالاً آشناتر با اوضاع ایران بودند.
البته اونا دیپلومات های ایرانی.
بله،
فرق داره ها. یوسف خان مستشار الدوله سفیر ایران تو فرانسه، ملکم خانم سفیر ایران تو انگلیس. سفیرا محافظه‌کار میشن دیگه.
دقیقاً، دیپلمات ها محافظه‌کارن. ولی حالا من یک مقداری میخوام کلمه واقع بین یا آشنا رو هم اضافه بکنم. به هر حال اونقدر که اینا تو محیط ایران زندگی کرده بودند و نشو و نما کرده بودند و به هر حال با فرهنگ اسلامی به طور سنتیش در ایران آشنا بودند، آخوندزاده نبود.
البته من این حرف شما رو جسارتاً قبول ندارم. چرا؟ چون میرزا ملکم خان از 10 سالگی ایران نبود.
بله،
یه کوتاه دوره سپهسالار ایران اومد، اونم خیلی کوتاه، تا آخر عمرش همش خارج بود. پس این محیط خارج بودن به آخوندزادم فقط انتصاب پیدا، چون آخوندزادم تا 22 سالگی ایران بود.
بله،
پس بیشتر از ملکم خان تو ایران بوده.
درسته،
در حالی که ملکم خان از 10 سالگی رفت.
بله،
یه اجازه بدید آقای دکتر کلامتون رو من همینجا قطع کنم. دوستان من هی اشاره میکنن، ظاهرا یه موزیک و تدارک دیدن، ما یه سری به استودیو بزنیم برگردیم دیدگاه های جناب دکتر وهاب‌زاده هم داشته باشیم، بعد بیایم افکار جناب عالی و تو برنامه های بعد هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. خب آقای دکتر وهاب‌زاده، مطالب خوبی رو جناب استاد رنجبر کرمانی فرمودن. بالاخره آخوندزاده حتی نه تنها با دین مخالف بوده، با مذاهب، با اینکه یه جاهایی میگه من شیعم، شیعه دوازده امامی هم هستم، ولی دروغ میگه، اعتقادی نداشت. من حتی جایی دیدم به بهائیت هم حمله کرده. پس مخالف بابیگری هم بوده، یعنی نشون میده که اصلا کلن با هرچی تم مذهب داشته مخالف بوده. اما پیوند بدیم این نوع نگاهش به دین یا مذهب یا کاربردش تو محیط اجتماعی، بحث ظلم، بحث کنستیتیوسیون، بحث ورود به پارلمان، اصلا چطوری این پارلمان چطوری میدیده؟
ببینید در ادامه صحبت باید به این نکته اشاره داشته باشیم که متنی که شما بهش قرائت کردید این بود که ایشون مثل میرزا خان کرمانی،
بله
دقیقا ما میبینیم که همین تفکر داره که در دستگاه حاکمیت وقت اصلاح و رفرم رو اصلا جایز نمیبینه و دقیقا مردم رو بر علیه ستم و ستمگر میخواد برش بشورانه مثل یک انقلاب. برای همین میگه در گذشته بله پیامبران بودن، در گذشته شعرا بودن، در گذشته فیلسوفان و افراد مختلف اومدن که اصلاح کنن و نصیحت کنن ظالمان رو، جائران رو، که برگردن به بطن مردم، به بطن جامعه. الان دیگه وقت این نیست. خب این برگرفته از تفکر مونتسکیو هست، ولتر هست و امثال هم، که حتی آخوندزاده به این مسئله تأکید داره که الان باید در مقابل ظلم بایستن مردم.
بله
این در تفکر آخوندزاده است که در بحث حاکمیت مردم،
یعنی نصیحت ظالم رو کافی نمیبینه،
اصلا نمیبینه، اصلا کلا میگه باید انقلاب بشه. یعنی تو بحث محدودیت قرار دادن که در ادامه بهش اشاره خواهیم داشت، تو بحث سلطنت هم در این نکته، به این نکته باید اشاره داشته باشیم که اصلا بحث به استهزاء میگیره تفکری که بحث میرزا حسین سپهسالار مطرح میکنه و اون بحث وزرا و مجلس پارلمان است که اون تفکر هست.
البته همینجا اون متنی که من انتخاب کردم میگه، حیفم میاد نخونم، تو بیوگرافیش میگه، میگه که در گذشته پیامبران، فیلسوفان و شاعران از ستمکاران درخواست میکردند که دست از ستم بردارند، ولی نواندیشان مانند ولتر، روسو، مونتسکیو و میرابو بر این عقیده بودند که ستمکار دیگر نباید مورد درخواست قرار گیرد، بلکه باید ستم دیده را تشویق کرد تا برخیزد و به ستم ستمگر پایان دهد.
تو بحث اصل حاکمیت رو میدونید که بحث اصل حاکمیت رو برخلاف تفکر سرشار دوله که حاکمیت رو از آن خداوند میدونه، ایشون در تفکر خودش حاکمیت رو از آن مردم میدونه و توده مردم میدونه. تو باب پارلمان هم ما غیر از بحث قانون و حاکمیت قانون و در این خصوص ما در خصوص تفکیک قوا که پیشتر افرادی مثل ملکم یا مستشار دوله و همسال هم صحبت کردن، ایشون کمتر ورود پیدا میکنه. بیشتر بحثش رو بحث محدود کردن بحث سلطنت پادشاه است که به ادامه در ادامه بهش اشاره خواهیم داشت و همچنین بحث حاکمیت بیشتر رو بحث قانون صحبت میکنه. پارلمان که از باب حاکمیت مردم هست و توده مردم که برانگیخته شدن از آن مردم هست رو ایشون بیشتر اشاره داره و حکومت رو شایسته انجمن یا نمایندگانی که از طرف توده مردم انجام میشه رو درباره صحبت میکنه که در ادامهش ما ببینیم.
یعنی بحث اصل حاکمیت ملی در تفکر آخوندزاده رو میشه از همینجا
تو بحث میهن پرستی رو عنوان میکنه.
بله
بحث میهن پرستی در ادامه یا ملت دوستی و وطن پرستی رو تا آنجا پیش میبره که یک فرد در یک جامعه برای حفظ وطن باید حتی جان خودش رو هم بده. بله. این در تفکر آخوندزاده هست در بحث حاکمیت مردم و حتی ما ببینیم که پادشاه رو هم میگه با ملت باید تعریف بشه.
اصلا میگه حکومت شایسته باید با رأی انجمن نمایندگان توده و بر اساس قوانین تشکیل شود.
دقیقاً.
پس بنابراین تودهای مردم رو میگه نه تعیین کننده قانون.
و حتی پادشاه باید با ملت تعریف بشه و در کنار ملت معنا پیدا میکنه نه مستقل. خب این نشون دهنده اینه که از سلطنت بحث پارلمان و قانون رو مطرح میکنه، محدودیت سلطنت و پادشاه رو مطرح میکنه و نقش مردم اینجا بسیار پررنگ میبینه و نمایندگان مردم. مد بحث پارلمان هم به این نکته باید اشاره داشته باشیم، مثل حالا مستشار دوله یا میرزا حسین سپهسالار ملکم هم بهش یا ناظم الدوله هم اشاره داشت که بحث دو طیف مجلس سنا هست و مجلس مردم که حالا از نجبا هست یا از خود مردم هم ایشون هم تأکید داره. اما با برخی از تفکراتی که حتی تلفیق سیاست اروپایی رو با مذهب و دین رو هم اینجا باز ایشون اصلا قبول نه مخالف هر چیزی که از باب دین هست رو ایشون می‌بینیم که باهاش مخالف، اصلا با احکام و دستورات اسلام هم یا اجراییات احکام اسلامی هم می‌بینیم که در یک جامعه اسلامی ایشون به مخالفت برمی‌خیزه. اون مصادیق فراوانی که می‌تونیم در یک جامعه اسلامی برای اجرای احکام اسلامی وجود داره اصلا ایشون نمی‌پذیره و اونا رو مورد نقد و انتقاد خودش قرار میده.
اصلا همین در تایید فرمایش آقای دکتر وهاب زاده آقای رنجبر میخواستم اینو بگم که اصلا میگه که ما موقعی میتونیم به پروغره دست پیدا کنیم که لیبرال بشیم، این جملهشه، کلمه لیبرال به کار برده، میگه با پروغره صورت نمیبندد مگر با لیبرال بودن، و لیبرال بودن نمیشود مگر با رستن از عقاید باطل. چه فایده مذهب تو؟ عقاید تو به لیبرال بودن تو مانست. این رو خطاب به دوستانی میگفت مثل یوسف خان و مستشار دوله که میگفت شما با اعتقاد به مذهب در حقیقت امکان رسیدن به همون چیزی که آقای وهابزاده فرموده. ولی یه نکته رو مطرح میکنه و اونم این که میگه که پادشاهی زمانی میتونه پایدار باشه که در مراجعه به افکار عمومی شکل بگیره. پس اون پادشاهیه که ایرانیان به فرکیان آرزو کنند، این که فرکیان که فر ایزدیه چو فرمان یزدان چو فرمان شاه رو قبول نداره، میگن که از بالا به پایین بیاد خوب نیست، از پایین به بالا باید بیاد، یعنی مردم بپذیرن پادشاه بشه. این نوع نگاه پارلمانیش در مورد ایرانه، درسته؟
بله. باز عرض میکنم که شاید ایشون بعد از مدتها اندیشش به یک پختگی، حداقل به یک نوع پختگی میرسه.
بله.
در مورد ایران هم با توجه به اینکه به هر حال نظام پادشاهی و پادشاه اون جایگاهی رو داشته تو اذهان ایرانیان که تا خودتونم اشاره کردین، بالاخره شاه در فرهنگ باستانی ایران دارای فرح ایزدی بوده و همین چیزایی که گفتین.
بله.
و اون اندیشه، اون دیدگاهی رو که نسبت به شاه و سلطنت آقای دکترم مطرح کردن که بوده در اصل در ابتدای اندیشه های آخونزاده، بعدها دیده که شاید این به این صورت و به این صورت افراطی که در نهایت شاید کار به جمهوریت هم میکشیده در ایران اون روز ایشون قابل
بله.
اجرا نمیدیده. بهترین شیوهش همین بوده که ایشون با شاه یا اندیشه وجود شاه و سلطنت یه جوری کنار بیاد و معتدلانه برخورد بکنه.
مثل ارسطو به ترکیبی از مونارشی و دموکراسی.
من تصورم این که آخر سر ایشون همین که شما گفتین به یک همچین ترکیب تلفیقی و معتدلانهی درباره سلطنت و شاه و شخص شاه رسیده بود. او معتقد می شود از طریق قانون اصلی، از طریق تعریف حقوق هر یک از ملت، پارلمان و شاه، اینها رو یه جوری با هم دیگه جور کرد تا حالا شاید بر آینده مثلا تکلیف این پادشاهی اینا یه جور روشن بشه،
یا مثلا خودش توی
در ابتدا، منظورم این است در ابتدا به برانداختن نظام پادشاهی نمی
نظام دیسپوت
بله دیسپوتی یا
البته چرا دیگه ضد استبداد بود.
بله استبداد
میگفت ای کاش توانستمی این نظام بره. دیسپوت را نابود کردمی.
بله.
یعنی خود او هم به این نظام دیسپوت یعنی استبدادی.
بله.
البته در تایید فرمای شما خود آخونزاده یه نگاه پارلمانتاریستی مبتنی بر حاکمیت ملت که شاه هم به اون وفادار باشه اعتقاد داشت. من یه جدیده از کلمه پاتریوت استفاده کرده. حالا این کلمه پاتریوت، این موشکایی که آمریکایی‌ها درست میکنن، شاید از همونجا نامگذاری شده. پاتریوت یعنی وطن دوستی، میهن دوستی. او میگه که آخوندزاده خودش میگه، میگه پادشاه باید توافق کامل با ملت داشته، خود را نماینده ملت بداند و با همکاری ملت قانون بسازد تا مردم میهن پرست کردن، البته میگه پاتریوت کردن،
بله،
و در هنگام لزوم از جان و دل از میهن خیش دفاع کنن. یعنی پس به یک نوع دموکراسی پارلمانی مبتنی بر نظام شاهنشاهی در ایران اعتقاد داشته. خب آقای دکتر وهاب‌زاده، تو این حوزه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
خب در ادامه تفکر ایشون، محدود ساختن سلطنت رو و قدرت رو ما میتونیم بر اساس قانون هم عنوان کنیم.
بله.
مطمئنن آخوندزاده در کلمات خودش و تفکرات خودش شدیداً میتازه به قاجار و روش هایی که ما میبینیم که توسط حکمرانان وجود داره و حتی اونها رو با الفاظی مثل قطاع طریق و همسال هم نسبت میده، راهزن و نکوهش قرار میده. میگه اصلا به مردم میگه اصلا این مملکت برای شما اصلا هیچ منفعتی نیست، یعنی از این تفکر و از این گروه هیچ چیزی آید شما نخواهد شد. این در تفکر آخوندزاده بود و دقیقاً با اصلاحات سپهسالار هم ایشون با نقد روش میدون. چرا؟ چون ما میبینیم که مردم آن عصر رو بیشتر در جهل و نادانی همین بحث دموکراسی قانون و این واژه هایی که ما میبینیم که توسط روشنفکران مطرح میشه، اون آهی و بینشی که باید توسط مردم یا در مردم ایجاد شده باشه، ما میبینیم که اصلا وجود نداره به اون شکل. برای همین اینجا هم ایشون ورود داره، اون بحث جهل و نادانی که در مردم آن زمان و مقطع وجود داره. و در هر صورت ما میبینیم که شاه و سلطنت رو میخواد به وسیله قانون محدود کنه.
مفهوم قانون اون موقع جا نیفتاده بود.
بله.
بیشتر ما مفهوم شریعت رو داشتیم، درسته؟
دقیقاً.
میگه این ارباب مناسب باید به قانون توجه کنه. حالا منظورش از قانون چیه؟
قانونی که پارلمان انگلیس، البته تفکر ایشون بیشتر رو پارلمان انگلیس هست و عقل گرایی رو و علم رو بیشتر ایشون روش تاکید داره و پارلمانی که حالا توسط انگلیس مطرح هست و اون پارلمانی که سازوکارهای خاص خودش رو داره در نظام مشروطه سلطنتی انگلیس که مطرح بود و در ایران هم ما می‌بینیم که به اجرا گذاشته میشه به ظاهر، اما پشتش ما می‌بینیم یا پس پرش بحث استبداد وجود داره.
این کلمه یورپ، اینم شاید بشه گفت آخوندزاده جز اولین افرادی بود که این کلمه رو به
تابع قانون بودن،
چون قبلش میگفتن فرنگ.
بله.
فرنگستان. خب در دوره قاجار هم اصلا این کلمه رایج بود، تا اون اواخر، حتی به اصطلاح اواخر قاجار هم فیلم جعفرخان از فرنگ برگشت. بله. عنوان فرنگ بوده، ولی کلمه یوروپ، یوروپ هم ازش اروپاست دیگه.
البته برای پادشاه میگه، یک پادشاه حقیقی
تو میگه مردم یوروپ پادشاه واقعی رو کسی میدونن که
فکر آبادانی باشه، ترقی باشه، بحث ترقی آبادانی به فکر ترقی.
بله.
ملت باشه. و اگرچه در ادامه میگه اصلا در ایران اصلا همچین چیزی وجود نداره.
ببخشید آقای دکتر، من صحبت شما رو قطع کردم، استفاده کردم از مطلب شما و نکته‌ای رو شما گفتین، اینکه این آخوندزاده وقتی میاد بحث پارلمان رو و مناسبات شاه و ملت رو مطرح میکنه، ما به وضوح میبینیم که یه چیزی مثل سلطنتی انگلیس تو ذهنشه.
بله.
و حالا که ما میدونیم که چون وفاداری عجیبی به نظام، به ادارات یا به دولت روسیه تزاری داره،
درست.
این برام خیلی جالبه که چطور میشه این آدمی که در تفکر اینقدر شیفته نظام انگلیسی هست، در عمل اینقدر، حالا نمیخوام بگم مزدور، ولی در عمل اینقدر مأمور و اینقدر خادم نظام روسیه تزاری است که هیچ شباهتی به اندیشه های این چنینی هم داده نداره. من دوسته. خیلی برام این موضوع جالبه.
البته این تضاد نیست. حالا چون بحث دولت مطلقه رو اینجا مطرح نمی کنیم، چون آخوندزاده طرفدار دولت مطلقه است. ببین سه جور دولت داشتیم. دولت سنتی که تاریخ ایران و باستان و تاریخ خیلی جاهای دنیا بود. دولت مطلقه که از 1475 تا 1850 در اروپا اتفاق افتاده. خب خود آخوندزاده هم قبل از 1850 در این حرفاری میزنه. دو جام دولت مطلقه رو تجربه داشت میکرد، یکی روسیه بود، یکی هم نمسه. میگه نمسه منظورش هم اتریشه. و البته سپهسالار میگه که عثمانی رو باید بهش اضافه کنیم. و دولت مدرن که تو اروپا اتفاق افتاده بود. آخوندزاده میگه که یهو نمیشه که از دولت سنتی پرید به دولت مدرن، پس دولت مطلقه رو باید تجربه کنه. به خاطر این میگه ایرانی‌ها باید الگوی دولت روس رو در ایران اجرا کنن. این به معنی، اتفاقا من اینجا معتقدم آخونزاده مأمور نبود. اینجا اتفاقا داشت یک الگوی فکری جالبی رو مطرح میکرد که این الگوی فکری با شرایط زمان و مکانش مطابقه.
در حقیقت اون یک دوره تاریخی رو برای تحولات اجتماعی در نظر گرفته و
نیاز میدونست
که مثلا مثل مارکسیستا که چند دوره تاریخی رو برای تحولات در نظر میگیرن، ایشون هم چند دوره تاریخی، سه دوره تاریخی اینجور که شما گفتین در نظر گرفته و معتقد بود حالا در گذاره از
دولت سنتی به مدرن نمیشه که یو از سنتی به مدرن،
ما احتیاج به دولت مطلقه یا کامله
داریم. بخاطر همینه میگه الگوی دولت روس که یک دولتیست مطلقه، خوش هم میگه دولت مطلقه مقیده یا دولت مطلقه منتظمه، این چیزایی که خودش داره استفاده، منظورش همون دولت مطلقه به جای دولت، چون در دولت استبدادی رأی سلطانه، در دولت مطلقه قانون، هر چند قانون رو هم سلطان حاکم طراحی کرده ولی بالاخره قانونی هست. این دولت مطلقه یه قدم جلوتر از دولت استبدادی است. خب آقای کرمانی سپاسگزاریم به برنامه ما تشریف آوردید. آقای دکتر وهاب‌زاده، ما در انتهای برنامه‌مون هستیم، میگی که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، هنوز ما بحثای زیادی رو داریم مطرح کنیم. انشالله در برنامه‌های بعد سعی می‌کنیم که ابعادی از افکار روشنفکران ایرانی رو تقدیم شنوندگان خوبمون بکنیم. با این امید با همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.
سربسته، سرباز، چیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب خوش. هر جای این ایران پهناور که هستید برای شما آرزوی سعادت، سلامت و نصر میکنیم. آخرین برنامه از این بخش، آغاز یک پایان هست، بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، چالش‌ها با نهادها، سازمان‌ها، رژیم‌های بین‌المللی و برخی توافق‌ها. به مدت 54 دقیقه بشنوید.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از افول آمریکا، تحلیل بر تمدن بحران زده
غرب،
ریشه افول آمریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانه‌های صلح آمریکا. آواز یک، پایان یک.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که در هر کجا که هستید در ظل عنایات حضرت کمال صحت و سلامت باشید. ایام به کام شما بزرگواران باشه. از اینکه در این شبکه رادیو گفتگو و برنامه آغاز یک پایان رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار از حسن نظر و حسن انتخاب شما بزرگواران سپاسگزارم. اگر ما رو در هفته‌های گذشته هم دنبال کرده باشید، مستنظر هستید که برنامه آغاز یک پایان چند هفته‌ای هست که پخشش از شبکه رادیو گفتگو شروع شده. برنامه‌ای است که به صورت تخصصی و با رویکرد کارشناسی داره می‌پردازه به ابعاد یکی از پدیده‌های بسیار مهم روابط بین‌الملل، یعنی افول جایگاه ایالات متحده آمریکا. ما از منظرهای مختلف طی هفته‌های گذشته با استفاده از ظرفیت کارشناسی اساتید و نخبگان دانشگاهی به این موضوع پرداختیم. ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، تمدنی و اجتماعی مسئله مورد بررسی قرار دادیم و رفته رفته به هفته های پایانی پخش این برنامه نزدیک میشیم. امروز هم توفیق هست که در خدمت یکی از اساتید دانشگاه باشیم، آقای دکتر محمد جمشیدی، استاد گروه مطالعات منطقی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی با ما هستند در این برنامه و قرار هست که یکی از ابعاد دیگر این موضوع رو مورد واکاوی قرار بدیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم مثل هفته های گذشته همراه ما باشید. خب شنوندگان عزیز، برنامه آغاز یک پایان رو استارت میزنیم. همونطوری گفتم امروز در خدمت آقای دکتر محمد جمشیدی هستیم، استاد دانشگاه تهران، گروه مطالعات منطقه‌ای که تخصصشون هم مسائل آمریکا هست. قطعا کسانی که علاقه‌مند مسائل سیاسی و روابط بین الملل هستند با کارهای ایشون و مصاحبه‌های ایشون چه در رسانه ملی و چه در جاهای مختلف و همچنین آثار مکتوبشون آشنا هستند، چهره ناماشنایی هستند برای علاقه‌مندان مسائل سیاسی. آقای دکتر جمشیدی عزیز، حضورتون رو در برنامه پایان به فال نیک میگیرم. خیلی متشکر هستم که وقت دادید و در خدمتون هستیم در این برنامه. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحال هستم که خدمت شما و ملت ایران هستم.
سپاس فراوان از لطفتون. خب آقای دکتر، اگر موافق باشید بحثمون رو آغاز کنیم. به صورت خاص ما امروز قصد داریم که در مورد رویکردی که اخیراً آمریکا خصوصا از زمانی که آقای ترامپ در واشنگتن به قدرت رسیدشته نسبت به نهادها و سازمانهای بین‌المللی، نسبت به رژیمهای بین‌المللی و برخی توافقها صحبت بکنیم. به صورت خاص در مورد برجام هم صحبت خواهیم کرد و خروج آمریکا از برجام رو مورد توجه قرار خواهیم داد و بعد این سوال رو مطرح خواهیم کرد، این میتونه چه ارتباطی با بحث افول جایگاه و وچو پرستیژ بین‌المللی ایالات متحده داشته باشه. نظر هستید آقای دکتر که به هر حال ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرتی که از بعد جنگ جهانی دوم به عنوان هژمون نظام بین الملل حداقل برای بلوک غرب خودش رو مطرح کرده بود، ناظم نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم بوده و بسیاری از رژیم‌های بین المللی، نهادهای بین المللی که ما امروز باهاش مواجه هستیم، خصوصا در سایه اقتصادی، در سایه امنیتی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، خیلی از رژیم‌های امنیتی و اقتصادی رو آمریکا واضعش بوده، بنیانگذارش بوده. خصوصا در عرصه‌های اقتصاد آزاد شاهد هستیم که با محوریت آمریکا، با محوریت بانک مرکزی آمریکا، با محوریت دلار آمریکا، این نهادها شکل گرفته و تا امروز ادامه پیدا کرده. طبیعتاً چند جانبه گرایی، دیپلماسی، اینا همه طی دهه‌های گذشته با محوریت آمریکا پیش رفته. اما شاهد هستیم که طی سال‌های گذشته، خصوصاً از زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسیده، به نظر می‌رسه که رویکرد آمریکا نسبت به نهادهای بین‌المللی، نسبت به توافق‌ها و رژیم‌های بین‌المللی تغییر کرده. آمریکا از برخی از این رژیم‌ها داره خارج میشه، مثلا می‌تونیم رژیم زیست‌محیطی پاریس رو مثال بزنیم. موضعش نسبت به ناتو داره تغییر می‌کنه، نسبت به برخی از این کنفرانس‌ها و کنوانسیون‌ها داره تغییر می‌کنه و به نظر می‌رسه که در خصوص چند جانبه گرایی، در خصوص دیپلماسی، رویکرد جدیدی رو اتخاذ کرده. نمونه بارزش هم که حالا ارتباط با مردم ایران هست، جان بود به هر حال موافقتنامه‌ای که حالا در قالب یک معاهده منعقد نشد، یک برنامه اقدام مشترک بود، ولی به هر حال با حضور آمریکا، حضور خیلی پررنگ آمریکا، هم آقای اوباما هم وزیر خارجش آقای کرین، اتفاق افتاد. یک دفعه آقای ترامپ از برجام خارج شد که شاید برای خیلی در داخل کشور هم